سلام، روز خوبی براتون آرزو میکنم. امروز چهارشنبه چهارم بهمن 96 هست و ما کنارتونیم با 112مین قسمت صدای بازی. قرار نیست دنیا و آرزوهای ما ته یک کوچه بن‌بست تموم بشه. باید برگشت و دوباره شروع کرد و امید داشت. صدای بازی رو میتونید هر هفته از روی سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانلود کنید و بشنوید، یا به کانال رسمی ادساین ایران ویدیو گیم بیاین و جوین شین و صدای بازی رو از اونجا بشنوید. وقتی تمام شهرها یکی یکی سقوط کردند، وقتی که قلعه ها شکست خوردن و هیولاها به پیروزی نزدیک شدند، با آخرین قلعه، با آخرین دژ در برابر هجوم دشمنان بایست و تبدیل به دژدار شو. بریم ببینیم دنیای محمد حلاجی، یکی از سازنده های بازی دژدار، این روزا چه رنگیه.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده محمد حلاجی هستم، یکی از سازندگان بازی دژدار و یکی از اعضای تیم امتوبراس. تیم ما نزدیک به 3 سال هست که تو عرصه تولید بازی های موبایلی فعالیت داره. تا به الان ما موفق شدیم 6 بازی تولید کنیم که 3 تای اونها داخل مارکت ها منتشر شده. دژدار یک بازی در ژانر تاور دیفنس یا سبک دفاعی هست که پلیرها باید توی بازی از دژ یا قلعه خودشون در برابر هیولاهایی که داخل بازی هستن دفاع کنن. سبک تاور دیفنس یا دفاعی یه سبک محبوب بین پلیرهای داخل هست. با این حال ما خیلی وقت بود که شاهد این نوع بازی از سازندگان داخل نبودیم. از طرفی معمولاً بازی ها توی این سبک به شکل 2D برای گوشی ها عرضه میشه، ولی ما تصمیم گرفتیم که روی بازی 3D کار کنیم و البته کم حجم، که در نهایت خدا رو شکر تونستیم این کار رو انجام بدیم و بازی روی تمامی گوشی های موجود داخل بازار به خوبی اجرا میشه، که این یکی از بزرگترین چالش ها برای ما تو ساخت بازی دژدار بود. یکی از نکته های قابل توجهی که بازی دژدار داره طراحی و روند متفاوت نسبت به بقیه بازی های همسبک خودشه. ما معمولا شاهد یه روند خطی و داستانی تو بازی های تاور دیفنس هستیم، ولی دژدار علاوه بر داشتن قسمت داستانی بخش‌های متفاوت و رقابتی داره که میتونه یه تجربه متفاوتی رو برای پلیرها داشته باشه. تنوع بالای برج‌ها و وجود دشمنای متنوع یکی از ویژگی‌های دژداره، به شکلی که تعدادی از دشمن‌ها که اکشن و قدرت‌های به خصوصی دارن، هر کدوم از اونها رو باید با یک سری از تاورهای موجود توی بازی مهار کرد، که این مطلب باعث میشه بازی دژدار بازی استراتژی هم بشه و سبک جنگ داخلش اهمیت پیدا کنه. تا الان خیلی فیدبک های مثبتی ما از بازی داشتیم و اکثر کسایی که بازی رو انجام دادن از تجربه این بازی راضی بودن، و با توجه به این که بازی تو مراحل آزمایشی خودش هست و مراحل تست رو سپری میکنه، نزدیک به 1000 بار دانلود شده. ما امید داریم که دژدار با توجه به روندی که داره بتونه جای خودش رو بین پلیرها پیدا کنه و همه از تجربه این بازی لذت ببرن. تیم ما در حال حاضر بیشتر وقت خودش رو روی توسعه و بهتر کردن دژدار گذاشته، ولی اتودهایی برای بازی‌های آینده هم زده شده که به امید خدا اجرایی میشه و در آینده عملی میشه. در نهایت جا داره از آقای محمد مهدی شاوردی مدیر فنی پروژه و از آقای یاقوتی در بخش آرت و همچنین از آقای محمد عسکری تشکر کنم و همچنین از اعضای مرکز رشد بازیسازی که ما رو تو ساخت این پروژه همراهی کردند هم تشکر کنم.
خبرای این هفتمون حال و هوای جشنواره هفتم بازی‌های رایانه‌ای رو داره. 20 داور بین المللی و 15 داور داخلی آثار هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران رو داوری خواهند کرد. این داوران قرار است به بررسی و انتخاب بهترین بازی‌نامه‌ها و بازی‌های سال ایران در ژانرهای مختلف بپردازند. استفاده از افراد خبره و توانمند و عادل برای داوری بازی‌های رایانه‌ای ایران یکی از مهمترین مسئولیت‌ها و تعهدات برگزار کنندگان جشنواره به شمار می‌رود. اگر داوران نتوانند به خوبی از عهده وظایف خود بر بیایند، انتخاب‌های اشتباه می‌تواند تأثیر منفی در جامعه بازی‌سازی و توسعه و رشد این صنعت را داشته باشد. در جشنواره امسال 18 بازینامه، 20 بازی PC و 152 بازی موبایلی برای کسب عناوین مختلف بهترین های سال با هم به رقابت خواهند پرداخت. بازی‌های ژانر ساده با 55 عنوان و 32% بیشترین تعداد آثار ارسالی را شامل می‌شوند و پس از آن 41 بازی در ژانر اکشن، 20 بازی در ژانر استراتژی مدیریتی، 17 بازی در ژانر ورزشی، 13 بازی در ژانر ماجرایی، 10 بازی در ژانر سکوبازی، 4 بازی اکشن ماجرایی و 3 بازی نقش‌آفرینی به جشنواره امسال ارسال شده است. از عماد رحمانی پرسیدم که به نظرش عوارض 10% باعث خروج یوزرها از مارکت‌های داخلی میشه یا نمیشه.
به طور کلی چیزی که در صنعت ما وجود داره در واقع و ارتباطی که تو این سالها با مخاطب شکل گرفته، چند تا چیز رو میشه کاملا حد زد. اینکه مخاطب نسبت به خرید از بازارهای داخلی با در واقع دادن پول از حساب خودش از حساب ایرانی خیلی راحت تره. با توجه به نرخ سعودی در واقع دلار که این روزها حداقل باش دست به گریبان هستیم، به نظر میاد که این فاصله حتی در صورت که اون 10% اضافه بشه باز هم یک فاصله کاملا منطقی و به صرفه خواهد بود برای در واقع مخاطب داخلی، برای مصرف کننده. و مسئله سومی که خیلی مهمه و به نظرم باید از این زاویه بهش نگاه بکنیم که حق اضافه شدن این عوارض آیا برای اون شرکت‌های پابلیشر و حالا اون مارکت‌ها و اون دلال‌های واسط در واقع چقدر درسته بعد اونها اضافه بکنن یا بیاد روی بازی. درست عوارض اینه که نظارت جدی بشه تا مختص در واقع سود باشه. عوارض باید بخشی از درآمد افراد رو هدف قرار بگیره. چرا؟ چون فلسفه عوارض اینه که عوارض گرفته میشه برای اینکه سهم بسیار زیادی که اون در واقع وارد کننده از کشور مبدأ، از کشور مقصد میبره، از بازار کشور مقصد میبره، کمی در واقع کنترل بشه تا تولید کننده داخلی بتونه با اون عنوان در واقع رقابت بکنه. بنابراین اگه قرار باشه همه بار این قضیه بیفته رو دوش مردم، خیلی کار اخلاقی نیست و مسلماً یه ذره میشه نسبت بهش و نسبت به اون افرادی که این کار رو میکنن مشکوک بود و ناراضی بود. این رو به ذرس قاطع عرض میکنم. اما همونطور که تو دو قسمت اول پاسخ دادم، مطمئنم که در واقع خیلی تأثیری نخواهد گذاشت روی استقبال مردم از بازی.
112مین قسمت صدای بازی هم تموم شد. تا یه 4 شنبه دیگه در پناه خدا.